بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. إشكال ديگري كه شده بود مسئله لعب بود، بازي بود، لهو بود، و اين مناسب شأن امام نیست. من یه جمله عرض بکنم بعد وارد بحث بشم. دور از انصافه و دور از تحقیقه به خاطر یک یا دو مطلبی که فرض کنید که به مبنای من نسازه. ما بیاییم کل روایت را موضوع بدانیم یا بعضیا کل کتاب را موضوع بدونن، این دور از تحقیقه. همین مطلبی که الان نسبت به فرض کنید کتاب سلم بن قیس هست، ما میگیم راحت کتاب را بذاریمش کنار، تضعیف کنیم کتاب. نه تضعیف، بگیم موضوع کتاب. چرا؟ چون یه دو سه تا مطلب توش هست با مبانی ما نمیسازه. نمیدونم ائمه 13 هستن با مبنای ما نمیسازه. خب اگر نتونستیم توجیه کنیم، توضیح بدیم، جواب بدیم اشکال را، نمیم کل کتاب و زیر سوال ببریم. همین مسئله در خود کافیه شریف هم هست که به قول آقای خویی من امتن الکتب الحدیثی، کتب الحدیثی و اتقنی ها، من امتن الکتب و اتقنی ها، درش هست ائمه بله 13 هست. اینجور ما بیم برخورد کنیم با کتاب ها و با روایات و خیلی صاف راحت بگیم موضوع، بعدم بگیم بله کتاب بنویسیم، بعد این قصه را تو اون کتاب بیاریم به عنوان اخبار بله دخیله. اخبار دخیله یعنی چی؟ یعنی اخبار موضوع. این زور میبره. من از موضع آقای صافی، موضع بسیار عالمانه است و بسیار محققانه است، موضعشون واقعا قابل تقدیره. تمام این روایت را بخش بخش دیدن و اشکالات را به نظر هرچی به نظر میرسید یا هرچی گفته شده جواب دادن. خب میفرماید که لهو و لعب مناسب امام. بله همینطوره، ولی باید دید مراد از لعب چیه، هدف چیه. والله این لعبی که می فرمایید دوره در قرآن نسبت به حضرت یوسف صدیق آمده، ارسله معنا غدا یرتع و یلعب انا له لحافظون. خب در سن کودکی بود حضرت یوسف، گفتن همراه ما بیاد برای بازی. دلیل بر کودک بودنش همین انا له لحافظون. حضرت یوسف، حضرت یعقوب اشکال به اونها نکرد، بلکه فرمود اخاف و ان یاکله الذئب. این باز همین دلیل بر اینست که حضرت یوسف چی بودن؟ در سن کودکی بودن. توجیه کرد حرف دیگر هم، حرف دیگر هم هست، تأیید کردن، تقریر کردن دیگه. سلامت الله.
نه تو
خب میگن حضرتی یوسف نگفتم
من
کاملا
بازی یا
حضرتی یعقوب،
اونها گفتن که
ما فهمیدن. چی میفرمایید؟ تقریر کردن است، مثل همون اشکالی که وهابی ها یعنی به وهابی ها جواب میدین. اونا میگن که از خدا بخواید، فقط از خدا بخواید. ما بهشون اشکال میکنیم، اگه فقط از خدا، فقط از خدا. خب این خود جریان حضرت یعقوب چی میفرماید؟ یا ابانا استغفر لنا. خب حضرت یعقوب نفرمود صاف در خانه خودش را انجام دید. چه فرمود؟ سوف استغفر لكم. تقریر کرد، تأیید کرد. اگر اشکال داشت اشکال میکرد، مسئله خلاف بود اشاره میکرد بگه خلافه. ارسله معنا غدا یرتع و یلعب. چون نفرمودن که شأن یوسف نه، اخاف ان یاکله الذئب. خب خود کلمه یرتع نگاه کنید به چه معنا آمده است. خود کلمه یرتع را مفسرین به یلهو، به یلهو تفسیر کردن. خب نسبت لهو لعب در تفسیر این آیه به حضرت یوسف داده شده است. مرحوم طبرسی اینجا توجیه میکنه، میفهمد که لعب در اینجا مراد بازی های مباحه، مسابقه، تیراندازی الی آخر. پس لعبی هست اما لعب مباحه. ارسله معنا یرتع و یلعب، حضرت یوسف را. در آخر عرض میکنیم که بازی کردن این ذاتی بشره. به همین دلیل بقول آقای صافی اگر نفی صدور این سنخ کارها از انسانهای دلیل بر نقص نباشد، دلیل بر کمال نیست. و السلام. بله، حالا من اینو بحث به این مقدار اتفاق کنم. اشکال بعدی که اینجا شده این است که این انار طلایی، اینو گفتم، مناسب دنیا پرست هاست. ظرفاشون از طلا باشد، سینشون از طلا باشد، نمیدارم اینا، نمیدارم ابزاری که تو اینا، این مناسبه شأن امام نیست. حالا که در حدیث آمده که یک انار طلایی امام داشت که نقش‌های خیلی زیبایی داشته، در میان دانه‌های آن دانه‌هایی بود که می‌درخشید. خب اینا مناسب است با ثروتمندا و مترفین، نه با امام و خانه امام نمی‌سازد. شیخ عباس قمی جواب میده. شیخ عباس قمی معروف بود به زهد، مریض میشه ایشون در نجف اشرف، بیماری سختی میگیره. بعد به ایشون میگن که دکتری از بغداد، بریم برای بغداد. میفهمد نه، من از امیرالمومنین خجالت میکشم که از اینجا پاشم برم، از اینجا پاشم برم بغداد و همینجا هستم. نرفت. یا شیخ عباس قمی در مقام جواب از این اشکال با خواندن دو تا آیه، نقل دو تا آیه، قول بله من حرمه زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. چه کسی زینت های الهی را برای بندگان خود آفریده و روزهای بله و روز و روزی پاکیزه را، این روزی پاکیزه و این طیبات، اینا رو چه کسی حرام کرده؟ چرا حرام میکنید؟ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جوعب و قدون راسیات. خب اینا چیه؟ هر چی سلیمان میخواست براش میوردن، میساختن، میساختن معبدها، تمثال، مجسمه، ظرفهای بزرگ غذا، حوزها، دیگ، هر چی میخواست. بعد از نقل این دوتا آیه ایشون میفهمد که اصلا معنای زهد چیه. تباه کردن مال و دارایی، بله، و تحریم حلال، این میشه زهد. چیزی که حلال باشه من حرام کنم. یه وقت آقا میرن دیدار علا ابن زیاد. عجیب بوده این ملاقات امیر المؤمنین با علا ابن زیاد بعد از جریان فتنه و جمع کردن بساط فتنگران در بصره، از خود همین تاریخچه ورود امیرمون به بصره و خروج، از همین تاریخ خیلی مطالب اونجا ثبت شده. خب آقا ظاهرا مطلع میشن که از شخصیت ها کسالت داره، شخصا میرن برای عیادتش. از این انعکاس پیدا کرده این ملاقات و این عیادت همینجور در کتاب ها و از ائمه علیهم السلام کرارن من در کلمات ائمه این عیادت را دیدم و اشاره بهش میشه. علا ابن زیاد کامه بزرگ آقا وارد میشن عیادتش، چه خبرت این خونه چیه؟ بزاره میگه که من مهمان دارم، رفتم من دارم کذا. بعد آقا براش بیان میکنه که اگر این خانه ها این برنامه ها برای این کار هاست، این دنیا نیست، این آخرته. ما یه وقتی گرفتار بنایی شدیم، یه وقتی که عرض میکنم 32 سال قبل، اونم ناچار شدم. همسایه دیوار که دارم خراب کرده بود یا خواست خانه شو بسازه، خانه ما الحمدلله بله دیگه، من ناچار شدم تو شور درس و بحث. اون وقتا درس خارج آقای فاضل رحمت الله علیه میرفتم، شور درس و بحث و نمیدونم بحث فلسفه و بحث نمیدونم فقه و اصول و ستا هم درس میگفتم و سرم دیگه به هم ریخته بودم. به مرحوم والدم گفتم آقا من گرفتار دنیا شدم، یادم نمیره، اینه بهشون عرض کردم، از درس میام دنبال آجور دنبال چی دنبال. فرمود فرزندم منظور چی از ساختن خونه؟ من اون وقت یه فرزند فقط داشتم، کوچکم. گفتم که من میخوام زن و فرزندم در پناهی باشند و محترم باشند و بالاخره گرفتار چی میگن مستأجری نباشند. فرمود اگه هدفت اینه، این آخرت، تو میگی من گرفتار دنیا شدم، تو میخوای سرپناهی برای زن بچت باشم. گفتم بله همین، که به درست برسی. گفتم بله همین، همون دنیا نیست، این آخرت. یه خود بله قوت قلب پیدا کردم تا الحمدلله به پایان رسید و الحمدلله تخریبم شد دوباره. بله دوباره تخریب شد، الله شکر. خب امیر مومنین به ایشون فرمودن که اگه هدفت اینه، این دنیا نیست، این آخرت. بعد آقا به آقا عرض کرد که داداشی دارم، زن بچه شویل کرده، همش از این مسجد به اون مسجد، همش نماز، همش روزه، همش کزا و عاصم. یک قصه رو نگاه بکنید، عاصم برادرش. آقا فرمودن بگید بیاد. خلاص آمد و با یه نگاهی بهش کرد، قیافه جولیده، موهای سرش به هم ریخته، لباسای ای چه وضعیه تو به خودت رحم نمی کنی، به زن بچت هم رحم نمی کنی، پرست عوض کن، تغییر بده، اینا چیه؟ خلاص آقا توپید بشو ازش خواست که وضعیتشو عوض کن. تو به خودت رحم نکردی، به زن بچت هم، خب اونا چه گناهی کرده؟ آخه چه وضعیه؟ حالا در اینجا میفرماد مرحوم آقای قمی معنای زهد تحریم حلال نیست. قل من حرم زینت الله، مرحوم والدم از مرحوم آخون نقل میکردم، چون بهترین الان از عبقشون ببینید، مرحوم آخون بهترین لباس میبوشید، لباسای ترتمیز، و انگشتری هم که داشت حتی که دستش نبود بود هم برق میزد، تمام این چه میگن این مسجد را میگیره. یه طلبه بهشون گفته بود که وضع تا عوض کن تا از تبلیغ کنم، که خیال کرده بود که مثلا این وضعیتش با ولی زهدوشون نمیسازه. فرموده بود من شرک به خدا نمی کنم. تو میخوای تبلیغ بکنی، میخوای تبلیغ نکن، من همین وضعم، من شرک به خدا نمیکنم. اینا حالا خیال میکنن که معنای زهد این است که چیزی که حلال است فقط تو، یعنی هر چی خوب هست مال توست، ما طلبه ها باید گوشه باشیم آسه برو. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که بالاخره حلال ها برای شما ولی برای ما نه. زهد و پارسایی در دنیا، این حرفش عباس قمیه که خودش مظهره، یکی از مصادیق بارز زهد بودش، میفهمد زهد اینه که اونی که در دست توست اعتقادت و اطمینانت به او بیش از اعتقاد و اطمینانت به خدا نباشه. این زهد که هرچی هم در دست تو هست اعتقادت به او از این یک آن ممکن تمام اینها برچیده بشه. اعتقادت و آنچه در دست توست محکمتر از آنچه که در پیش خداست، بیش از این نباشه. ای زهد. اما که شما گفتید مطرف یا مطرف، ایرا اردنا انه لکه قریه امرنا مطرفی ها ففسقو، تعبیر امام باقر ظاهرا نسبت به عمر بن عبدالعزیز، هاذا مطرف، این شخص مطرف به زودی به خلافت میرسد و صحبت های آقا فرمودن. مطرف کیه؟ کسی است که در دنیا از نعمت برخورداره ولی در اطاعت خدا نباشه، این مطرفه. ولی کی گفته پول داری؟ ما یه وقتی دیگه نمیخوام وارد مسائل بشم، اوائل انقلاب طرف نماینده گل پیگانی رحمت الله علیهما درود دعوت شد، حرکت منافقین بود و سازمان یافته کار میکردن، الله اکبر، دیگه وارد بحثا نشم. جلسه بود امام نمانده آقا فرمودن که برو اون جلسه، حالی اون جوان ها رو جمع کرده بودند و افکار خودشون التقاطی خودشون رو به این جوان ها تصدیق میکرد. ایشون فهم دادن برید، ما هم رفتیم، حالا بگذاریم بعد دیگه رفتیم، اعتماد به ما نکردن، بله ما حرفشون این بود که ما به هیچ آخوندی احترام نمیذاریم مگر پدر تارکانی و امام خمینی. گفتم همون هم قبول ندارید، همون هم قبول ندارید، بگذاریم. راست وارد کلاس شدیم، مقدمه آقای صدر را اول فلسفتونا، یه مقدمه خیلی زیبایی دارد، اینه دیدید یا نه؟ انشالله نه، انشالله. حرف 33 سال قبل است، 32 سال قبل است، هنوز جنگ هم نشده بود، قضیه پاوه بود. ما این مقدمه را مطرح کردیم، چهار تا مکتب اقتصادی رو بیان میکنه، سوسیالیسم، کمونیسم، نمیدونم سرمایه داری، بله، بعدم نظام اسلام مطرح میکنم. من از بعد اقتصادی مطرح کردم، بعد به این رسیدم که اسلام با سرمایه دار مخالف نیست، اسلام با نظام، بله، سرمایه داری. اسلام دست پولدارا رو نمیگیره بیاره پایین، دست، بله، فقرا رو میگیره میاره بالا. مقبول واقع شد، من مستند به حرفای آقای صدر بود و آخره محکمم، این هم مثل که پشت در سراغ سم میکرد. آمدیم بیرون، یه چیزایی شنیدیم، خدا کند گربه باشد، گفتم انشاءالله گربه است. هرچی هر چی شنیدی، اگه از من شنیدی درست شنیدی، تو گفتی اسلام با سرمایه دارم، حالا هم میگم، حالا هم میگم با سرمایه دارم مخالف نیستم، با پولدار مخالف نیستم، با نظام پولداری که خونه مردمم میمی که با اون مخالفه. حالا شما میگید که مترف، مترف یعنی چی؟ خونه خوب داشته باشه، ماشین بابا خونه خوب داره، ماشین خوب داره، نم برم وجوه خوبی هم میده. خدا رحمت کنه آقای خویی رو، یا آقای از کویت باشون تماس گرفته بود که وکیلت بفرست بیاد وجوهات از من بگیره. اینقدر من پیشم وجوهات هست نمیدونم چه کارش بکنم. آقای خویی دیگه آخر عمر نجف پول نمیپذیرفت. اینقدر اینجا هست که بتونم حوزه را اداره کنم، جای دیگه ببرید، نمیپذیرم. خب ایشون یه نفر فرستاد یه منطقه در لبنان، منطقه سنی نشین، مسجد ساخت $300,000 یه مسجد. خب اگه اینا اگه نباشن خب ما چجوری اداره؟ ما که بگیم مستقله، ما حوزه همون مستقله، خب مثل به دولت نیستن. خب اینا را میگیم نباشن، پس چجوری اداره بشه؟ چجوری اداره بشه با مترف؟ یعنی کسی که دنیا تر، نه با این مخالف نیست، مخالف با اون است که در اطاعت خدا نباشد. با این استدراج در نعم اینه، الله پول داری در عیش نوش فرو رفته، غرق در نعمته، هر کاری که دلش میخواد انجام میده بی قید و شرط. خب این در اطاعت خدا هم نباشه، این مترفه. خونه خوب، ماشین خوب، زندگی خوب، وجوهاتش هم میده، حق خدا رو هم میده، کمک هم میکنه. اینا رو کی گفته؟ میخوام کی گفته اینا ایرادی دارد؟ خب گفته شده از مترف کسی است که در امور دنیوی و خواسته های آن به او وسعت داده شده است. شما بیاید نگاه بکنید آیا مراد چیه؟ مترف اینه؟ زهد مراد چیه؟ در اینجا یه جمله آقای صافی دارن، این صافان حرف زیباییست، می فرماند که ما شأن هذه الرمان الذهبیه. آخه اینا خیال میکنن که این طلا بوده. آقا این اصلا طلا نبوده، این از جنس طلا نبوده، متلا تزیین شده، درست؟ یکی از اهالی بصره برای ایشون فرستاده بوده، اصلا طلا نبوده. ایشون میفهمد که اصلا چی ارزشی داره. ما شأن هذه الرمان الذهبیه التي لم يكن اصلها من الذهب بل كانت منقوشة به و ما کان قیمتی، چقدر قیمتش بوده؟ این شما اشکال بکنید و حدیث بذاریدش کنار. جواب بعد این است که اصلا دیگه جواب عرفانیه، جواب قشنگه. سعد اشعری در انا و توصیف این رمان تو چی کرده؟ مبالغه کرده. چرا؟ چون چشمش به جمالی افتاده که ما فوقهو جمال، چون این چشمش به چنین جمالی افتاده دیگه همه چیز را چه میبینه؟ جمیل میبینه. این توصیف ایشونه و الا نه رمانه طلا بوده نه رمانه به این اوصافی که ایشان نقل میکنه. الان این طلا نبود. یکی از اساتید می فرمودن که زمان طاغوت، استاد فوت شد رحمتش کنه، می رفتم تهران دیدن برادرم، خونش بازار بود، گفت برادرم رئیس شربانی بود، میرفت دیدن برادرم تو راه یا آقای به ما رسید، گفت تو گوشواره طلا دارم قیمتش 1,000 تومنه ولی چون شما طلبه ای من بهت میدم 500 تومن، نصف قیمت بهت میدم. اون استاد خیلی ساده لوح، خیلی ساده لوح، میگه رو کردم بهش گفتم که راست میگی این 1,000 تومنه؟ گفت بله. تو نصف قیمت میخوای بدی؟ گفت بله. گفتم تو سفیهی، قیمت هزار مقیم، تو سفیهی، نمیشه از تو چیز خرید، بولی کس دیگه بیاد. میگه من روی همین قضیه مثلا صفحات رو رفتم خونه، بعد به داداشم رئیس شهربانی بود بهش گفتم قضیه از این قبل، گفت راست میگه، این شیاد بود، این اصلا طلا نبوده، بدل بوده، حالا آقای سی طلا نبوده، این اهل بصره طلا برایشون بفرسته، وجوهی اگر بوده از ایران بوده معمولا، وجوه از بصره اونم طلا خیلی بعید میده. خب حالا دیگه عزیز من ببینید، به خاطر یه همچین مطلبی که اولا معلوم نیست طلا بوده، دمدرم توصیفات این، ما بیام این حدیث را، این همه مسائل غیبی توشه، ما این حدیث را بذاریم کنار و بگیم موضوع، انصافا جرأت کرد.
میگه
انار زهری،
انار
زهری، توجیه دیگه، خب توجیه دیگه،
این
واقعیت انار میگیم، یه انار رنگ طلایی،
میگیم رنگ
طلایی،
میگیم
طلایی،
یه انار طلایی،
یعنی انار، یعنی طلا، یعنی انار بوده، طلا نبوده، خب همیشه هم داره میگه. حرف ما این است که آقای ششتری رحمت الله علیک سراپا این بزرگوار زهد بود، سراپا تدین بود و اهل کرامت هم بود، نمیدونم چقدرشون رو میشناسید، اهل کرامت هم بود، این وقتی ششتر ظاهرا اینم از کرارن از مردم شنیدم، مجلس عروسی بود، خیلی هم به هم ریخته بودن، عروسی چی میگن مبتذل، ایشون بهشون فرمود که از این کارا نکنید، گفتن عاشق به تو چه ربطی داره، فرمود من از این شهر میرم بیرون، یا خون کم داره، آقایشون پاش از شهر گذاشت بیرون، یه دفعه این جهاز همجور چی میگن ظرفا ظروف همچون از بالا پرت میشد رو سر کله مردم، بعد مثلا این اتاق چی میگن چیده بوده، اصلا اتاق به هم ریخت، خونه به هم ریخت، وضع به هم ریخت، اصلا عرضشون تبدیل به عزا شد، شیخ کجاست، شیخ کجاست، دویدن پیداش کردن، عذرخواهی کردن، دارن جنی ها ریخته بودن و عزا رو به هم ریخت، مرد هر کرامت بود، مرد بزرگواری بود، و خب اما الجواد قد یکبو و النار قد تخبو، کتاب الاخبار و دخیلشون از این مشکلات هم داره، از این مطالب هم داره، خب تو خاطر یه قصه که اصلا معلوم نیست رمان بوده واقعا یا رمانه بوده، طلا بوده، نمیدونم نقره بوده، مطلا بوده، حدیث رو میذاری کنار به خاطر دور از دور از شأنه. خونه میخواد بخوره، نمیخواد بخوره، اما این تعجبه، از قدم تعجبه، همون حرف همونیست که آقای نمازی فرمود، الاشکالات المزعومه على هذه الروایت الشریف مردوده، هر که میخواد باشه باشه، اشکالات مناسب با شأنشون نیست. خب باز یکی از نکاتی که من چند دقیقه وقت داریم ده، خب اجازه بدید من یکی از نکاتی که من اینجا عرض کنم، گفتن که در این قصه، در این روایت، در این حدیث سخن از سحق مساحقه به میان آمده و مساحقه را فراتر از زنا مطرح کرده، با اینکه علمای شیعه حد اصلا سحق را مانند زنا یا پایین تر از زنا میدونن، اما اینجا سحق را خیلی بالاتر از زنا مطرح کرده. خب و بر این گفته اتفاق نظر دارند که اگر مساحقه کننده یعنی اون زن شوهردار باشه، گفته مش این اشکال ها گفته مشهورتر این است که این زنی که این کار را کرده حکمش همسان زناست، این گفته مشهورتره، یا سبکتر از عمل زنا با او برخورد میکن. پس اشکال چیه؟ سحق و مساحقه را از زنا بالاتر در این حدیث آورده. و حالا اون قول مشهورتر این از زن شوهردارم باشد این کار را بکند، معامله زنا با رفتار حکم زناست، یا گایان کمتر. خب در اینجا در پاره از روایات در مقام جواب عرض میکنیم که نه، سحق را از زنا بالاتر میدونه در بعضی از روایات، مساحقه فراتر و سنگینتر از زناست، یا به عبارت دیگر از هو الزنا الاکبر، مسئله همجنس بازی و کذا این از زنا بالاتره. خب این یک دیگه، حالا حدش مساوی باشد با زنا حدش، یا کمتر از زنا باشد، این دلیل بر این نشود که دیگه از زنا فراتر نیست؟ نه، منافاتی نداره، منافاتی نداره. جواب مهم اینه، شما فرمودید مشهورتر اینه که حدش از زنا کمتر یا برابر زناست، این درست نیست. این حرف الفقها و ببابک، ببینید شیخ طوسی در نهایه، قاضی ابن البراج در مهذب، ابن حمزه در وسیله، این فقها نظرشون این است که سنگساره، زن شوهردار اگر مساحقه بکنه حکمش سنگساره، اینجوری نیست که از زنا کمتر باشد او رو سنگسارش میکنه. بله، سید مرتضی و ابو صلاح حلبی و ابن ادریس اینها قائلن به تازیانه. بس اینجوری نیست که شما باید بگیم قول شیعه مطرح بکنید. جواب آخر، بر فرض که این مسئله اتفاقی ما با شما هستیم، این مسئله اتفاقی باشد، مخالفت با این اتفاق که مدرکش مشخص، این اشکالی نداره. مخالفت با اجماع، اجماع چی باشد؟ مدرکی باشد، چه اشکالی دارد؟ قول معصوم که نیست، این روایت مخالفت با چی؟ با این اتفاق، این اتفاقی که اجماعه مدرکش هم مشخصه، این ایرادی نداره و سبب نمی شود که ما روایت بذاریمش کنار. الان این اشکالاتی که شده، یک کلمه رو بگم دیگه، دارم دیگه وقت نیست. مسئله فخلع، بله، شیخ طوسی حکم سنگسار میده،
الان آقایونی که این حدیث رو قبول
میکنن باید پس این آجاها وقت پس بحث تعارضات و بحث نمیدونم جنب این متعارضه این بحث تا اینا چی میشه؟ فعلا این روایت روایتی نیست که ما، این اشکال اشکالی نیست که ما در اصلش بگیم روایت چیه؟ موضوع، ما همینی میخوام بگیم، کلمه موضوع زور میبره. بعضی ها واقعا در صحبت ها دقیق باشید، آقای در یکی از کشورهای خارج جلوه این همه اهل سنت که دنبال این چیزا میگردن، مخصوصا سلفی هاش، برای خوش آمد آقایون چیزی گفته نمیدونم که بله روایات فی الکافی اکثرها موضوعه، غلط کردی، اکثرها موضوعه. آخه موضوع با ضعیف بله فرق میکنه. کی از علمای ما گفته اکثر روایت کافی چیه؟ موضوع. اقلش هم نگفتن موضوعه، گفتن ضعیف. اما تو بیه که اکثر ها موضوع. حالا این انتظار نمیره از بعضی اینجوری تعبیر کنم. این کلمه رو من بگم و عرضم رو تمام کنم دیگه، بعد فردا بحث دیگه خواهم شروع کرد دیگه، خودتون مطالعه بفرمایید. اشکال فخلع نعلیک، که ایشون میگه که منافات دارد با اون روایاتی که میگه جلد چیه؟ میته بوده. حرف ایشون اینه که بالاخره او یه روایته، اینم یک روایته، ما باید بیم این روایات را بررسی کنیم. این یه سنخ روایته، اونم یه سنخ روایته، آیا اون روایات کلن صحیح هستن که بشه تعارض حجت با بله لا حجت؟ اینجوری نیست. علائین اونها مشکل سندی هم ممکنه داشته باشن، این هم مشکل سندی هم ممکنه داشته باشد، ولی قوت متن دارد این روایت. علائین چند تا اشکال دیگه هم هست، اجازه بدید که اینا رو ما فاکتور بگیریم برای بحثای دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.